أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ضرر در مواردی که جهل باشد، یا به عبارت اخرى بهتر
لا ضرر در مواردی که خلاف امتنان لازم بیاد مجال ندارد، و در موارد جهل به ضرر در عبادات اگر لا ضرر جاری بشود خلاف امتنان لازم میاد. نه هر جهلی، اینو میخواستیم اضافه. مرحوم ناینی بیان دومی هم آورده بود که مثال اصول نپذیرفته، ولی ما گفتیم این بیان عرفیه. لا ضرر ولا ضرار فرض جهل را در این موارد نمیگیرد، چون لا ضرر ولا ضرار معنایش این است که من حکم ضرری، من با حکمم به تو ضرر وارد نمی کنم، حکم ضرری ندارم. یعنی این در موارد جهل مولا با حکمش ضرر وارد نکرده، حکم داشته باشه نداشته باشه سیانه، چون جاهله، جاهل به ضرره. لا ضرر این گونه موارد را نمیگیرد. لا ضرر منفی حکم ضرریه. حکم ضرری یعنی حکمی که ضرر آور باشد. حکم ضرر آور در اینجا ما نداریم، چون حکم ضرر آور نیست در حقی جاهل. حکم داشته باشه شاره، نداشته باشه او جهلش سبب ضرر شده است. حکمم باشه نباشه در فرض جهل ضرر متوجه این آقا هست. بله یک کلمه رو اضافه کنیم اینجا، اینه تکرارش کردن به خاطر باز این کلمه، این کلمه رو اضافه کردیم. بله اگر مبنای مرحوم آخوند ارشاد تو ذهن شما بعضی همینه، اگر مبنای مرحوم آخوند را قبول کردیم، لا ضرر یعنی لا موضوع ضرری، خب اینجا موضوع ضرریه دیگه، وضو موضوع ضرریه، اینجا تطبیق میکنه. لا ضرر بر این وضوعی که ضرر آور است و شخص جاهل است منطبق میشه، چون وضوع ضرریه دیگه. دیگه وضوع ضرری امر تکوینیه، به خلاف این که حکم ضرریه، ضرر نیست که، وضوع ضرر آوره، حکم خودش ذاتن ضرر آور نیست، اون یه معونهی میخواد، یک اضافهی میخواد که صدق بکند هذا الحکم ضرریون. در موضوع امر تکوینیه، موضوع بابا وضوع ضرر آورده، عالم باشه یا جاهل، ولی وضوع ضرر آورده، عالم باشه جاهل، نه وضوع ضرریه. برای صدق ضرری به وضوع هیچ مقدمه نیاز نیست، امر تکوینیه. ولی اگر خواسته باشی که بگی حکم من ضرریه، باید ضرر، چون خود حکم امر اعتباریه، به ملاحظه یک جهت دیگه بهش میگن ضرری، با یه ملاحظه یک نکته دیگری، اون نکته در اینجا نیست، چون حکم من کاری نیست، به حکم من ضرری گفته نمیشود. موضوع تمام کاره اونجا باش، ولی ضرر رو موضوع آورده دیگه. اینه که یکی شاد بتونیم بگیم از ثمرات بین مسلک مرحوم آخوند و شیخ، یکی از ثمرات اینجا ظاهر می شود که بر مسلک مرحوم آخوند لازم قطع نظر از امتنان ها موضوع دارد، اما بر مسلک شیخ، بر مسلک ناینی لا ضرر اینجا موضوع ندارد، مستاق ندارد. هازا تمام الکلام در فرع ثانی. فرع ثانی واضح مشکلی نداره و مشابهاتش دیگه، صوم ضرری مع الجهل، نماز ضرری مع الجهل، نمیدونم حج ضرری مع الجهل، همه اینا را شامل می شود. ولیکن مرحوم آخوند می دونید اصولی را که بیان کرده خیلی به فقه کار نداشته، فن اصول را و عواقبش کار نداشته. یه خیلی چیزار خدا رحمتش کنه در اصول فرموده، در فقه قابل التزام نیست. بارا عرض کردیم، چند تا مثال آوردیم. خب به خاطر اینکه حکم امر اعتباریه که باید یک ملاحظه حکم را بگی ضرریه، لذا در اون جایی که اقدام میکرد میگفتیم حکم ضرری نیست. مثلا به خلاف اون وضو که امر خارجیه، اون امر تکوینی ضرر آوردنه. وقتی عنایت را باید ببینیم کجا هست کجا نیست. حرف ادعای ناینه که در ظرف جهل این عنایت نیست، نمیشه بگیم حکم من به شما ضرر وارد کردم. کی من به تو ضرر وارد کردم؟ تو جاهل بودی، اگر اون جهل سبب شد، و اگر که اگر عالم بودی میفهمیدی که من حکم ندارم، وضو نمیگرفتی. مثلا من یک کاری کردم شما وضو نگرفتی، تو جاهل بودی دیگه، چوب جهلت داری میخوری. خب بگذاریم. در مثوال اصول و همچنین خود مرحوم ناینین بحث را ادامه دادن، فرمودن که خب وضوی ضرری، غسل ضرری، صوم ضرری، اینا اندل جهل صحیح هست. لا ضرر اینجا مجال نه، کلمه صحیح است غلطه. در این صوم ضرری و وضو و غسل ضرری اندل جهل لا ضرر جاری نمی شود. حالا به یک بیان یا دو بیان، ولیکن این که لا ضرر جاری نمی شود، این کافی نیست که بگیم پس این وضو صحیح هست. لا ضرر اینجا مجال ندارد. لا ضرر دفع یک مانع است، رفع یک مانع است. از نایه ضرر این وضو را نمیتونی بگی باطله. لا ضرر جاری میشود، میگه امر نداره، این وضو باطله. نه، از نایه لا ضرر نمیتونی بگی باطله. و اما این که این وضو صحیحه، این نه، بایستی دلیل بر صحتش داشته باشی. لا ضرر باطلش نمی کنه، اما صحیحه با دلیل بر صحت داشته باشی. دلیل بر صحت داشتن دو تا مقدمه داره. باید این وضو مقتضی صحت داشته باشد، مانع دیگری غیر از لا ضرر نداشته باشد. اینجور باید بحث رو مطرح کرد. اگر خواسته باشیم بگیم این وضو صحیح است، این صوم اندل جل صحیح است، لا ضرر کافی نیست. لا ضرر جاری نمیشه. خب اما وجوب داره یا نداره؟ اول کلامی وجوب داره یا نه؟ مقتضی برای صحت یعنی اطلاقی باشه که این را واجب بکند، اطلاقی باشه مطلوب بکند، و اون اطلاق مانع هم نداشته باشه. اینه که اصولیین با اینکه بحث اصولی بوده و به اینجا رسیدن، تکمیلاً این بحث رو مطرح کردم. خب حالا لا ضرر در اینجا جاری نشد، از نایه لا ضرر مانعی نداریم، آیا این وضو مقتضی صحت داره یا نداره؟ و اگر مقتضی داره، اون مقتضی مانع دیگه ای داره یا نداره؟ در دو مقام بعضی ها بحث کردن این وضو مقتضی صحت داره یا نداره. حالا امین میخوام عرض بکنم که ارتباط به بحث ما پیدا میکنه این قضیه، بی ارتباط هم نیست به بحث ما. ارتباطش هم به بحث ما اینه که خب ما بحث میکنیم مقتضی داره یا نه. اگر مقتضی نداشت، میگیم خب اصلا اینجا از مصادیق لا ضرر نیست دیگه، چون مقتضی نداره دیگه. لا ضرر در جایی که اولی حکمی باشه، میخوام لا ضرر اطلاقشو برداریم. اگر از اول مقتضی صحت نداره این وضو، مقتضی صحت نداره این غسل، این صوم دیگه میگیم اگر کسی به ما اشکال بکند آقا چطور علما در وضو و غسل در فرض جهل لا ضرر را جاری ندانستند، ما میگیم اصلا فرض جهل فرض ضرر ولو جاهلم هست از مصادیق لا ضرر نیست اصلا. مثل که اون مرحوم آقای خویی خیار قمر را میگفت اصلا از مصادیق لا ضرر نیست، ما یه جواب اینجا میدیم میگیم اصلا اشتباه دارید، مثلا اینجا از مصادیق لا ضرر نیست که برای ما مشکل پیدا بکنه. نه میگم اگر اون مستشکل میگفت صحیح هست لا ضرر را جاری نکردن، ما جواب میدیم کی گفته صحیح هست این باطل. نه دیگه، اون میگه آقا مشکل اینه که گفتن این صحیح است، لا ضرر در فرض جهل جاری نمی شود، ما یه جواب میدیم مثلا خطا کردن گفتن صحیح است، این باطله، از ریشه اشکال مجال نداره. این ارتباطش هست با محل بحث. حالا ببینید آیا صحت این وضو مقتضی دارد یا ندارد، و اگر مقتضی دارد مقتضیش مبتلا به مانع است یا نه. یه بحثیه در کتاب طهارت بحث شده، ما اجمالا به بعضی از فروضش اشاره میکنیم، اما مقام اول مقتضی داره یا نداره. مرحوم آقای خویی مفروغ العین گرفته است که صحت وضو مقتضی داره، بحث را برده در مانع، گفته لا ضرر یکی از موانع اینجا نیست خلاف امتنانه، یه مانع دیگر را مطرح کرده اونم جواب داده. در مثال اصول مفروغ العین گرفته است که این وضو ضرری مقتضی صحت داره، انما الکلام فی المانع، ولیکن در مقابل بعضیا گفتن اصلا این وضوی ضرری مع الجهل داریم صحبت میکنیم، حتی مع الجهل مقتضی صحت هم نداره، دلیل بر صحتش نداریم، نوبت اصلا به قاعده لا ضرر نمیرسه، بحث لا ضرر اینجا اصلا موضوع نداره. چرا؟ فرمودن که دلیل بر مشروعیت وضو آیه شریفه است، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى آخر الآیه، دلیل بر مشروعیت وضو آیه شریفه. در این آیه شریفه مکلف را دو قسم کرده است، یک قسم اونیه که تمکن داره از وضو از غسل، اون ولم تجدوا ماءا کنایه، لم تجدوا ماءا خصوصیت نره آب ندارید، کنایه یعنی قدرت بر وضو ندارید، تمکن از وضو ندارید. آیه شریفه مکلفین را به دو قسم کرده، متمکن از وضو غیر متمکن از وضو. این بحثا را مرحوم آقای خویی در تنقی هم در باب وضو آورده، اونجا مفصل میتونید ملاحظه بفرمایید. کسی که متمکن است از وضو، تمکن عرفی دیگه، همه خطابات با عرف القا شده، عرفاً تمکن داشته باش، متمکن عرفی را هم دو قسم کرده است، محدث به حدث اصغر. آیه قمتم الى الصلاة، آیات داریم قمتم من النوم، زیلش به ان کنتم جنوباً فتطهروا، شد دو قسم دیگه، محدث به اصغر، محدث به اکبر. محدث به اصغر را فرموده وضو بگیر، محدث به اکبر را فرموده غسل بکن. فتطهروا، اینم که در آیه شریف غسل را توضیح نداده، وضو را توضیح داده. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا توضیح داده، ولی در غسل فرموده فتطهروا. در او آیه دیگه هم هست حتی تقت ولا جنبا الا عابر السبيل، حتی تقتسلوا غسل بکنید، غسل توضیح نداده. وجهش اینه دیگه، در باب اغسال اونایی که بودن غسل از زمان قدیم بوده، امم سابقا غسل داشتن، غسل معروف بوده، وضو اختراعی بوده. آیه قرآن وضو را توضیح میدهد. هست تو روایات غسل نگاش بکنید که غسل عرب کان من خصائص العرب که غسل میکردن. خب الان مهم نیست. متمکن دو قسم است، محدث به اصغر، محدث به اکبر. اصغر اکبر را ما درست کردیم، ما تو روایات نیست. اصغر اکبر عنوانیه که فقها اختراع کردن، معناش یعنی اصغر یعنی اون نواقض دارن، اکبر یعنی این موجب جنابت دارن. نه، حدث اکبر، حدث اصغر، طهارت هم اکبر کبرا و صغرا داره، ای بیندار. در این آیه شریفه یک قسم را هم غیر متمکن قرار داده. غیر متمکن اونیه که به اصطلاح تمکن نداره عرفاً از وضو گرفتن، از استعمال آب. خب تیمم میکنه، بدل از وضو در یک قسم، بدل از غسل در یک قسم دیگه. ادعا اینه، حالا برمیگردیم به آیه شریفه، ادعا اینه که دلیل مشروعیت وضو مثل دلیل مشروعیت صوم، اونم دلیلش کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد داره و من کان علی بله و من کان منکم مریضان. اونجا موضوعش باز یکیش مریضه، مریضم به مناسبت حکم موضوع یعنی ضرر براش داره، فعدت من ایام اخر. اونجام دو قسم کرده، صوم رام دو قسم کرده، کسی که ضرر داره، کسی ضرر نداره. وضو و غسل هم دو قسم کرده است. فرموده خب لازمه این معنا اینه که مشروعیت غسل، مشروعیت وضو در جایی که طرف متضرر نشود به غسل وضو. اگر متضرر شد داخل قسم دوم می شود، این می شود غیر متمکن. بله دیگه، همون اصلا ضرری در باب وضو چی هست که ضرر معتدن بباشد دیگه. خصوصا به نظر به مرزا که این کنتم مرزا در آیه وضو مناسبت حکم وضو هر مرضی رو نمیگه دیگه، یعنی مرضی که آب برای ضرر داره. پر واضح است که آیه شریفه وضو و غسلی را مشروع میکند که ضرر نداشته باشد. اینم تمکن نداره، قدرت نداره عرفن، خودش خبر نداره، خیال میکنه قدرت داره، این قدرت نداره عرفن. نه بابا، جا تمکن نداره واقعا، خیال میکنه. مثل که خیلی هم میگم نه بابا برای من وضو ضرر نداره، کی گفته؟ ولی شما میدانی ضرر داره. او واقعا تمکن عرفی نداره، خیال میکنه. واقعیت را حساب کنید، اینه که کسی که وضو غسل برایش ضرر دارد به دو بیان، یکی به کلمه ان کنتم مرضا، یکی به کلمه تمکن ندارید. با تمکن داشته باشید، با این دوتا قرینه میگوییم مشروعیت غسل، مشروعیت وضو مختص است به کسی که وضو غسل برای ضرر نداشته باشه. اگر وضو و غسل برای ضرر داشت، این اصلا وضو تشریع نشده در حقش، غسل تشریع نشده در حقش. پس کسی که جاهل به ضرر است، صحت وضویش مقتضی نداره، دلیل نداره تا بعد بگیم لا ضرر برش میداره یا نه. اصلا نوبت به بحث لا ضرر نمیرسه. خانه از پای بس ویران است، کسی که وضو برایش ضرر دارد داخل آیه شریفه نیست. مرضای دیگه، این کنتم مرضای ولم تجدو ما ان، یعنی تمکن نداشته باشید، تمکن واقعی تمت عرفیش. نه نشد، نشد، نه دیگه اینا را با هم قاطی نکنید دیگه. بناش نشد، در باب وضو و غسل خصوصیتی دارد. قدرت در باب وضو در علم اصول هم گفتن قدرت به نحو شرعی اخذ شده است. مجرد قدرت عقلی کافی نیست، فرق میکنه با سایر خطابات. همه میگن آقا وضو و غسل واجب است، اگر خود شارع فرموده ها، اگر تمکن داشته باشی عرفاً، اگر مریض نباشی. همین تمکن عرفیه ده، ولی خودش اخذ قدرت شرعیه، شارع اخذ کرده است قدرت نه خصوص عقلی را، قدرت عرفی را. کسی که در حقش وضو ضرر دارد، میگم شما از بالا نگاه میکنید و خودش خیلی وقت مریضای اینجوری هم دیگه، دلشون نمیاد تیمم بکنن، میگن نه کی گفته برای من ضرر داره، ولی برای شما پر واضح است که بابا این وضو بگیره چند روز میفته. الان از شما بپرسیم این آقا قدرت داره بر وضو گرفتن یا نه؟ میگه بابا قدرت نداره، خیال میکنه قدرت داره. بابا این واضحه. حالا فعلا یک اسمشو قبول بکنید، ضرر بدنیشو. کسی که ضرر بدنی داره تعلقه اصلا میمیره. ای آیه قرآن شامل میشود کسی که وضو بگیرد و بمیرد، ولی جاهله. نه جاهله، هیچ حرجی نیست بگیره، این را گفتنی نیست. اینا اینه که آیه شریفه خصوص این را مرحوم آقای خویی هم قبول کرده، آیه شریفه خصوص که آیه تشریع وضویه، تشریع وضوست. از اول وضو را برای وضوی غیر ضرری را تشریع کرده است. نتیجه اینه که در محل بحث ما شخصی که وضو میگیرد وضوعا ضرری ها ولی جاهل است، این باطله، چون مقتضی نداره اصلا، نوبت به قاعده لا ضرر اصلا نمیرسه. تا شما بگی اشکال کنی چرا اینجا قاعده لا ضرر در فرض جل جاری نشده، اصلا بل خانه از پای بز ویرانه. اینجور فرمودن در منطق الاصول، اینجور فرموده و بعض دیگر فرمودن اصلا نوبت بی حرفا، چه قاعده لا ضرر اینجا مجال داره نداره، اشکال داره نداره، اصلا این حرفا اینا حرفای بی اساسیه. اصلا وضوی ضرری باطل دیگه، خاطر اینکه دلیل نداره، برای جاهل باطل، چون مشروعیت نداره. همونطور که در صوم هم خیلی ها میگن صوم ضرری ولو جاهله این باطله. چرا؟ چون این داخل میشه در مرزا، این کنتم مرزا فعدت من ایام اخر، یعنی اینا مشروع نیست، او تشریع شده است. این ما روزه ماه رمضان برای مریض تشریع نشده، ربطی به لا ضرر نداره این مسئله ما. اینجور فرمودن که بله تشریع وضو مثل تشریع صوم شامل جاهل به ضرر نمی شود. اینا تشریع ربطی به علم و جهل نداره دیگه، بنابراین شد دیگه احکام ربطی به علم و جهل نداشت. خب این فرمایشی که بعضیا فرمودن، اگر از این فرمایش جواب بده، البته داستان مفصلی داره عرض کردیم نادیه، اشاره اجمالی است، کسی خواسته باشد از این فرمایش جواب بدهد و بگوید که نه آیه شامل وضوی ضرری اندل جهل می شود، می تواند اینجور ادعا بکند. راهش اینه بگوید آیه شریفه وضوی ضرری، غسل ضرری را مع الجهل می گیرد. به چه بیان؟ به این بیان بگوید این که در آیه شریفه موضوع را واجد الماء قرار داده است، واجد الماء، واجد الماء، وضوع برش واجب است، درسته که واجد الماء یعنی کنایه است، یعنی تمکن داری از استعمال آب، واجدیت خصوصیت نداره، چون مریض واجد الماء است، بازم وضو برش واجب نیست. واجد الماء موضوع نیست در باب وضو، به قره مرضا. مریض واجد الماء است ولی وضو برش واجب نیست، پس منج موضوع وجوب وضو واجد الماء نیست. موضوع وجوب غسل، وجوب وضو، المتمکن من الوضوء عرفا، المتمکن من الوضوء، و اگر آب داری، یعنی اگر آب میتونی استعمال کنی، آب داری یعنی این، ادعا بکند که آب داری یعنی تمکن از آب داری، تمکنم یعنی تمکن عرفی، تمکن عرفی هم در ظرف جهل مثلا صدق میکنه، چون یه آقا جاهلم دیدم تمکن داره دیگه از وضو گرفتن، تمکن، تمکن، نه تمکن واقعی، نه به حسب اعتقاد. بعضی همینجور گفتن، گفتن تمکن واقعی، منتها علم و جهل مؤثر در تمکن واقعی هست. اگر اعتقاد داره ضرر داره، ولی واقعا ضرر نداره، اعتقاد داره ضرر داره، این تمکن نداره از وضو گرفته، مؤثر در قدرت داشتن در حالات روانی در اینا مؤثره، اعتقاد داره این ضرر داره، وقتی اعتقاد داره ضرر داره، الان تمکن نداره دیگه از وضو گرفتن دیگه. عرف میگه بابا این قدرت، بابا وقتی که ذهنیت چینه دیگه نمیتونه وضو بگیره، وقتی ذهنیت چینه نمیتونه وضو بگیره دیگه، وقتی ذهنیتش اینه که ذهنیات در قدرت، در صدق قادرون اول عاجزون دخیله، من که اعتقاد دارم این آب را مصرف کنم میمیرم، من قدرت بر وضو گرفتن ندارم، من عاجزم از وضو گرفتن. گفتن در فرض، گفتن در فرض اعتقاد، قدرت اعتقاد به ضرر، قدرت صدق نمی کند ولو ضرر واقعی باشد، کما این که عکس مسئله، اعتقاد داره که ضرر نیست ولی واقعا ضرر داره، گفتن جم صدق میکنه، تمکن از، تمکن از وضو صدق میکنه دیگه، قدرت داره بر، چون اعتقاد داره مهم اعتقاد داشتنه، همی اعتقاد داره ضرر نداره، تمکن داره عرفن از وضو گرفتن. تمکن را عرفی معنا بکنیم و بگوییم اعتقاد و عدم اعتقاد در صدق این عنوان دخیل است. یک و ثانیاً مرزارم بیاییم بگیم مرزام که گفت فرمده این کنتو مرزا مریض باشه، یعنی قابل تحمل نباشه براش، حرجی باشه نه ضرری، آیه به ضرر کار نداره، حرج باشه براش، تحملش براش سخت باشه. بعضی اوقات دیگه خب فرض جهل دیگه نمیگیره. چرا؟ چون فرض جهل، چون جهل به ضرر داره، تحملش براش حرجی نیست. علم وقت دو جوره دیگه، یه جاهای تحملش حرجیه، گفتن از آیه شریفه ضرر به ذهن نمیاد. علم هم دو قسمه دیگه، میرسیم دیگه، بعضی فروضش حرجه آیه میگیره، بعضی فروضش نمیگیره. راه این که بگوییم، راه این که بگوییم آیه شریفه وضوی ضرری را شامل می شود، این است که دو نقطه را، دو نقطه آیه را اینجور تفسیر بکنیم، اینجور ادعا بکنیم که در ذهن ما اینه که هر دو نقطه نادرسته. تفسیرش در جای خودش از این جهت که عرض می کنم، ما میگیم واقعش اینه که استفاده کردن مشروعیت وضوی ضرری از آیه قرآن، همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده، مشکلون جدن. آیه قرآن اجمال داره، روشن نیست. نمی این کنتم مرزا آیا ضرر را میگه؟ به ضرر بیشتر میخوره، حرج را میگوید، روشن نیست. لم تجدو ما ان، صدق میکنه در فرض جهل، صدق نمیکند. همی که مجمل بود، روشن نبود، ما از آیه شریفه نمیتوانیم استفاده بکنیم مشروعیت وضوی ضرری را عند الجهل. ولیکن مهم نیست این بحث، این جهت آیه شریفه مهم نیست، ولیکن ادعا اینه که دلیل مشروعیت وضو اختصاص به آیه شریفه نداره. نه مجمل دیگه، میگذاریم فعلا کنار آیه قرآن رو. بله آیه قرآن رو میگذاریم کنار با اجازتان. خب فقه همینه دیگه، کم به قرآن استدلال میشه، او جاهایی به قرآن استدلال میکنیم که از بدیهیات نیاز نیست. بله کم استدلال میشه دیگه، میبینید فقه ما روایات هست. بله مقصود اینه که دلیل مشروعیت وضو غسل منحصر به آیه قرآن نیست که شما میگه آیه قرآن وضوی ضرری را نمیگیره. خب نگیره، نفیم که نمی کنه، صاف نیست. دلیل مشروعیت وضو، یک قسم از ادله مشروعیت وضو روایات است. از روایات میتونیم استفاده کنیم که هر وضوی مشروع اطلاق داره، مقتضی به نظر به روایات تمامه. یه بحثیه در باب وضو، یه بحثی منعقد کردن، آیا وضو استحباب نفسی داره یا نداره. بعضی از فقها از جمله مرحوم سید فرمده لا یبعد، بعید نیست که وضو استحباب نفسی داشته باشد. استحباب نفسی، اون روایاتی که میگوید الوضو نورن و الوضو علی الوضو نورن علی نور، نور مطلوب خدا، اصلا معنی نوره اینه، مطلوب بنه دیگه، نور خداوند، نور مطلوبش، اصلا در مقام ترغیبه، خب مطلوبیت رو بیان تحریض بکنه به وضو گرفتن، روایاتی که در باب وضو رسیده است بعضی از اون روایات اطلاق دارد، اثبات می کند محبوبیت وضو را مطلقا. اون اطلاق داره وضو نوره، اطلاق داره ولو ضررم بیاد دیگه. این قید آیه شریفه را نداره، قید متصل را نداره که مجمل بشود. اینه که الوضو نورانیت چه میاره به جای خودش؟ بله طهارت را میاره. وضو نوران همون وضو طهارتونه دیگه. ما هم همینجور گفتیم، گفتیم همین که در عرف عوام هست میگه وضو گرفتم نورانی شدم، ما گفتیم همینا چیز بدی نیست. نه، شارع مقدس همین را با عنوان مرقب آورده است. مرقب به وضو گرفتن. بابا وضو نور نورانیت میره، برو وضو بگیر دیگه. اینه که مرحوم آقای خویی اینجور ادعا دارم مقتضی موجود است. مقتضی نه آیه شریفه بلکه بعض روایات معصوره. منتهیشون یه راه دیگه هم داره، حالا این راه را خیلی قبول نداره. اون ان الله یحب المتطهرین، از اون راه رفته، خداوند متطهرین را دوست دارد. در روایات هم فرموده وضو طهارت است، پس وضو را دوست دارد. اطلاق روایات میگوید الوضوء مستحب نفسی. اینجور مقتضی را تمام کردن. تفصیل بیشترش در فقه، ما بیشتر این را که کشش میدیم به خاطر این قضیه است. مانعی که بعد ذکر کرده مرحوم آقای خویی مقام ثانی، مانع دار غیر از لا ضرر یا نه، مانعش اضرار. این جاهل بوده به خود ضرر وارد کرده. این اضرار اگر حرام باشه مانع از صحت وضوعه. وقتی به این مناسبت وارد شدن که آیا اضرار به نفس حرامه یا نه، بیشتر ما این جهت را میخواییم بحث بکنیم، جهت مانع را. وضوعی که ضرری هست ولی اوی جاهله، خب ضرر به خود زده است، اضرار به خود حرام است، پس این وضوع حرام است، پس حرام هم که باطله. اینو دنبال بفرمایید انشاءالله روز شنبه به شرط توفیق و